بسم الله الرحمن الرحیم. در سیر قائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 68 صفحه 89، تاریخ 11 دی ماه 1369، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم و العمل به. و کیف کان فإذا ادعى الناقل الاجماع خصوصا اذا كان ظاهره اتفاق جميع علماء الاعصار او اكثرهم الا من شذ كما هو الغالب في اجماعات مثل الفاضلين والشهيدين انحسر محمله في وجوه. بحث در مطلب چهارم از مطالب باب اجماع منقول بود. مطلب چهارم مسائل مختلفی رو در بر دارد. اولین مسئلهش یک نتیجه گیری بود از مباحث گذشته که تمام شد. خلاصه و نتیجهش این شد که اجماع حجت اجماع الکل فی جمیع الاعصار و هو لیس بموجود. و اجماعات دیگه که موجود است حجت نمی باشد. بعد از این نتیجه گیری یک سوال رو مرحوم شیخ عنوان می فرمایند و پاسخ می دن. سوال این است: اگر شما می گید اتفاق الکل ممکن نیست وجود بگیره، پس این همه اجماعاتی که بزرگان علما در کتب فقهیشون عنوان می‌فرمایند، و بعضی از این اجماعات هم ظهور داره در اتفاق الکل، این اجماعات رو شما چی میگید؟ چی رو توجیه میکنید؟ مثلا مرحوم علامه گاهی میفرمایند اتفق فقها اونا، هذه المساله من مذهبنا، این نمونه اجماع ها که ظهور در اتفاق الکل داره، اینا رو چجور توجیه میکنید؟ مرحوم شیخ میفرمایند تمام اجماعات منقوله خلاصه اتفاق الکل حسی نیست. اینو باید بپذیریم، این غیر ممکن. برای این اجماعات سه توجیه مرحوم شیخ عنوان می‌فرماید. اما توجیه اول، ایشون می‌فرمایند مراد بعضی از علما از اجماع یعنی اتفاق المعروفین والمشهورین. می‌بینن علمای معروف، علمای مشهور مطلبی رو فرمودن و اتفاق هم دارن، اینو به عنوان اجماع مطرح میکنن. یک توجیه. توجیه دوم، مراد از اجماع اتفاق الکل است، ولی اتفاق الکلی که حدساً به دست آمده از نظر معروفین علما. به این معنا که مرحوم علامه نظر علمای معروف رو دیده است، حدس زده حالا که این معروفین و بزرگان میگن نماز جمعه واجبه، پس همه این حرف رو میزنن. حدث زده اتفاق الکل رو، و از اتفاق الکل حدث زده نظر امام رو. حد که قبلا بحث شده است. که این اجماع حدسی حجت نیست، قبلا گفتیم، و ملازمه ضروریه هم به دست نمی دهد. می‌فرمایند موارد زیادی داریم که علما نظر معروفین رو به دست آوردن. خیال کردن نظر کل علما همین است، ولی بعد دیدیم مخالف زیاد داره این نظریه، چه در همان عصر یا در عصرهای گذشته. اونقدر این مورد فراوانه که مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر ما مصادیق رو بخوایم نقل کنیم تمام این رساله زن یک دهم بیشتر از این موارد رو فرا نمیگیره. تو تمام این رساله یک دهم این موارد رو میتونیم ذکر کنیم، اینقدر زیاده که اتفاق معروفین بوده ولی بعد دیدیم مخالف فراوان دارد. اینم توجیه دوم. در ضمن توجیه دوم سه نکته رو بیان می فرماید. نکته اول می فرمایند ما گفتیم از اتفاق مشهورین ما علم پیدا نمی کنیم به اتفاق الکل، نمی کنیم بعد، ولی ممکنه از اتفاق معروفین ما ظن به اتفاق الکل پیدا کنیم. حالا که مشهور گفتند پس احتمال قوی بدیم که همه گفتند. این ممکنه ولی این احتمال قوی دردی رو دوا نمی کنه، فایده ای نداره. نکته دوم می فرماین ممکن است ما از اتفاق نظر علمای معروف با کمک قرائن دیگر ما علم پیدا کنیم به نظر امام. اینم امکان داره. معروف یک نظری دارن، معروف علما، نماز جمعه واجب، خب آیه قرآن هم داریم، خبر متواترم داریم، خب انسان اینا رو به هم زمینه کنه علم پیدا میکنه به قول امام. اینجا رو قبول داریم ولی از محل بحث ما خارجه. محل بحث ما جاییست که فقط از اتفاق علما به قول امام برسیم بدون قرینه، از اتفاق علما یا حسن یا حدسن به قول امام برسیم. این محل بحث است. نه، حالا یک کسی یقین پیدا میکنه که نظر امام همینه، حالا این هست دیگه، واقعا ممکنه برای کسی پیدا بشه اینجوری، عملا ثمره ای نداره چون خبر متواتر داریم، نیاز به اجماع نداریم، ولی ممکنه کسی از خبر متواتر هم علم 100% به نظر امام پیدا نکنه، اتفاق علما رو ببینه، خبر متواتر رو ببینه، آیه شریفه رو ببینه، بعد بگه من میتونم یقین پیدا کنم که قول امام و حکم الله واقعی همینه. خب حالا این هست دیگه، ممکنه اینجوری اتفاق میفته ولی این از محل بحث ما خارج. نکته سوم میفرماین جزء همین توجیه دوم است یه سری اجماعات که مبناش حسن ظن به بعضی از علماست. مثال میزنم، مرحوم ابن زهره، ابوالمکارم ابن زهره، از علمای بعد از زمان شیخ طوسی، ایشون به مشایخ ثلاثه که صاحبان کتب اربعه هستند، شیخ طوسی، شیخ صدوق، مرحوم کلینی، حسن زن داره. هر وقت این سه نفر فتواشون یکی باشه، ایشون میگه من حبس میزنم از قول این سه نفر اتفاق الکل رو، بعدم حدس میزنم قول امام. خب این جزء همین قسم دوم میشه، از اتفاق معروفین حد زده اتفاق الکل رو، حد زده قول امام رو. ولی این حجت نخواهد بود برای ما، برای خود ایشون اگه مفید علم باشه حجت هست، به الا فلا. این دو تا توجیه برای اجماعات علما، عبارت رو بخونیم برسیم توجیه است. و کیفکان فعزدع ناقل الاجماع، و کیفکان، خلاصه هر جور که مطلب قبلی رو شما حساب کردید، خلاصش این شد که اجماعات موجوده حجت نیست، اتفاق الکل نیست. خب بنابراین فعزدع ناقل الاجماع، اگر ناقلی ادعای اجماع کند، خصوصا اذا کان ظاهره، مخصوصا در وقتی که ظاهر این ادعای ناقل اتفاق جمیع علمای عصرها و یا اکثر علمای عصور باشد، الا من شذ، ادعا کنه بگه من اتفاق جمیع علما رو به دست آوردم، الا من شذ، کما هو الغالب، چنان که غالب در اجماعات مثل فاضلین، فاضلین مرحوم علامه و محقق اول هست هر جا اطلاق میشه، غالب در اجماعات مثل فاضلین و شهیدین چنین است. یعنی این آقایون غالبا ظاهر اجماعاتشون اتفاق الکله، میگن اتفق فقها اونا، اجمع علما اونا، هذا من مذهبنا. خب اینا دال بر اینه که نظر همه علما رو بیان میکنن. از این طرف شما دیروز گفتید که اتفاق و جمیع العلماء به دست آوردنش ممکن نیست، پس آقایون چی میگن؟ سه توجیه برای ظاهر اجماعات آقایون مطرح میکنن. لذا میفرمایند فعزد ناقل الاجماع، خبرش اینجاست، این حسر محمله بی وجوه، منحصر میباشد محمل و توجیه این اجماع در چند وجه. احدها، وجه اول، ان یراد به اتفاق المعروفین بالفتوا، مراد به اجماع اتفاق مشهورین به فتوا باشد، دون کل قابل للفتوا، دون هر کسی که قابلیت فتوا داره، یعنی همه علما من اهل عصره، همه علما از اهل عصر خودش، و یا مطلقا من جمیع العصور. یه توجیه، پس مراد اتفاق، مراد از اتفاق شهرت، خلاصه مراد از اتفاق العلماء یعنی شهرت علماء. یه توجیه، توجیه دوم، ان یراد اجماع الکل، مراد از اجماع همون اتفاق الکل باشه، ولی به صورت حدس در حد، و یستفید ذالکه، استفاده کند این اجماع الکل را از اتفاق معروفین از اهل عصر خودش. اینجا دقت کنید، گاهی چهار تا حدس درست میشه، از اتفاق معروفین از اهل عصر خودش حدس میزند اتفاق کل عصر خودش رو، از اتفاق کل عصر خودش حدس میزند اتفاق جمیع العلماء رو فی جمیع العصور، از اتفاق جمیع العلماء فی جمیع العصور حدس میزند قول امام با. و هذه الاستفاده لیست ضروریتا، این استفاده عرض کنم که اتفاق الکل ضروری نمی باشد، زین کانت قد تحصلو، ولی ممکنه گاهی برای کسی واقعا پیدا بشه اینجوری، گاهی کسی بگه مگه ممکنه شیخ طوسی، علامه، محقق اول، محقق ثانی، شهید اول، شهید ثانی، صاحب جواهر، شیخ انصاری حرفی بزنن و یک کسی پیدا بشه مخالف با اینا باشه؟ ممکنه برای کسی هم که علمی حاصل بشه از اتفاق معروفین اتفاق الکل براش حاصل بشه، اما یک مسئله ضروریه نیستش که برای همه این علم پیدا بشه. لأن اتفاق اهل عصرهی، به خاطر اینکه اتفاق تمام علمای یک عصر رو ما حساب کنیم، فضلاً عن المعروفین، فضلاً از مشهورین منهم، لا یستلزم عادتاً اتفاق غیره. شما اتفاق معروفین یک عصر رو حساب نکنید، اتفاق کل یک عصر رو حساب کنید. دست بالا رو بگیرید. اتفاق کل یک عصر مستلزم نیست عادتاً اتفاق غیر از این علمای اون عصر را و من قبلهم، کسانی که قبل از اونا باشن. برای انسان حدس ضروری پیدا نمیشه از اتفاق جمیع علما در قرن نهم، به این که تمام علما در این 14 قرن اتفاق بر این نظریه داشتن، خصوصا بعد ملاحظه تخلف فی کثیر من الموارد، مخصوصا بعد این که ملاحظه میکنیم تخلف رو در بسیاری از موارد. در بسیاری از موارد معروفین و علما در این عصر نظری دارن، ولیکن معروفین در اصول گذشته و آینده حرفای دیگری میزنن. لا یتع هذه الرساله لذکر معشارها، که این رسالت و زن گنجایش ندارد ذکر یک دهم این موارد تخلف رو. یک دهم این موارد تخلف رو ما بخوایم ذکر کنیم، تمام این رساله رو فرا میگیریم. ولو فرض حصوله للمخبره، فرض کنیم برای حاکی اجماع همچه علمی حاصل شده، خب این حدس در حدس میشه، برای ما حجت نیست. ولو فرض حصوله للمخبر، اگر فرض بشود حصول این نحوه، عرض کنم که علم برای مخبر، کان من باب الحدس، این از باب حدسی میشود، از باب حدس حاصل، این حدسیست که برای او پیدا شده، اونم حدسیست که پیدا شده، اما لا یوجب العلم عادتا، از مقدماتی که عادتا موجب علم نمی شود. این توجیه دوم. سه نکته رو در ذهنش نقل میکنن. نکته اول، نعم هی امارتون ظنیه علی ذلک، بله این اتفاق معروفین، این فتوای مشهورین اماره ظنیه می شود در این اتفاق الکل. ممکنه اتفاق المعروفین اماره ظنیه باشه بر اتفاق الکل، ولی فایده نداره. لان الغالب فی الاتفاقیات عند اهل عصره، به خاطر اینکه اغلب در مسائل اتفاقی در نزد اهل یک عصر، کونه من الاتفاقیات عند من تقدمه، این عرض کنم که غالب در اتفاقیات یک عصر اینه که این مسئله اتفاقی هست در نزد گذشته ها. معروفین این عصر که بر مسئله اتفاق داشته باشن، این انسان احتمال قوی میده که علمای مشهور گذشته و کل علمای گذشته هم برای مسئله اتفاق داشتن، ولی خب این اماره ظنیه به درد نمیخوره، فایده ای نداره. یک نکته. نکته دوم، وقد یحصل العلم بزمیمت امارات اخر، گاهی هم از این اتفاق معروفین علم حاصل میشود برای انسان با زمینه کردن امارات و قرائن دیگری. گاهی اتفاق المعروفین هست، آیه قرآن هم هست، خبر متواتر هم هست، انسان علم پیدا میکنه به نظر امام. لکن الکلامه، لکن محل نزاع ما، سخن ما، فی کون الاتفاق مستندن الى الحس او الى حدس لازم عادتا للحس، محل کلام ما در اینجاست اتفاق الکل حسن یا حدسن موجب نظر امام بشه، نه قرائن دیگر. لکن کلام ما در بودن اتفاق است مستند به حس یا حدس، لازم عادتا مر حس را، حدسی که لازم است عادتا حس را. علایال نظر ما، بحث ما، سخن ما در مسئله اتفاقه، اتفاق الکل حسن و یا حدسن موجب نظر امام بشه، نه با کمک قرائن دیگر. اینم نکته دوم. نکته سوم، و الحق بذالک، ملحق می شود به همین توجیه دوم، ما اذا علم اتفاق الکل من اتفاق جماعته، وقتی که انسان علم پیدا کند، علم پیدا کنه به اتفاق الکل از اتفاق جماعتی از علما، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر، لحسن ظنی بهم، چون انسان حسن ظن به این علما داشته، به این جماعت داره، به سه نفر چهار نفر انسان حسن ظن داره، از نظر اونها علم پیدا میکنه به اتفاق الکل. کما ذکره فی اوائل المعتبر، چنانچه محقق
در اوائل کتاب معتبر از مرحوم ابن زهره عبدالمکارم چنین نقل کرده، به ایشون خلاصه تاخته، حیث و قال مرحوم محقق فرموده و من المقلده، بعضی از مقلدین هستن، از مرحوم ابن زهره که یکی از علمای بزرگ هست تعبیر کرده به مقلد، و من المقلده بعضی از مقلده هستن، من لو طالبته به دلیل المسئله، اگر از او درخواست کنی دلیل یک مسئله را، بهش بگی دلیل شما بر حکم این مسئله چیه، ادل اجماعه، میگه اجماع دارید چرا نماز جمعه واجبه، به چه دلیل فتوا دادی نماز جمعه واجبه، میفرماید اجماع داریم. خب اجماع داری یعنی چه، از کجا اجماع رو به دست آوردی؟ میگه لوجودی فی کتب الثلاثه، چون این مسئله این فتوا در کتب مشایخ ثلاثه قدست اسرارهم وجود داره، مشایخ ثلاثه صاحبان کتب اربعه، مرحوم شیخ صدوق و مرحوم کلینی و مرحوم شیخ و هو جهل ان لم يكن تجاهلا، مرحوم محقق میفرماین این جهل اگه تجاهل نباشه، ممکنه بگیم تجاهله این که از اتفاق سه نفرشون میاد میگه این اتفاق الکله، ممکنه بگیم جهل مرکبه، نمیداند که خلاصه این اتفاق الکل نیستش و این راه تحصیل اجماع نخواهد بود. خب مرحوم شیخ هم باز حاشیه در حاشیه، ایشون هم به مرحوم ابن زهره چنین میفرماید، میفرماید فإن فی توصیف المدعی بکونه مقلدن، پس به درستی که در توصیف نمودن مرحوم محقق مدعی را به این که مقلده، مرحوم محقق مرحوم ابن زهره رو مدعی اجماع رو فرمودن مقلده، مع انا نعلم، با این که ما میدانیم انه لا یدعی الاجماع الا عن علم، ما ایرم یقین داریم که مرحوم ابن زهره ادعای اجماع نمی کنه مگر وقتی که علم به قول امام داشته باشه، این توصیف مرحوم محقق ابن زهره رو به مقلد اشارتن، این اشاره به این نکته ضعفه، اشارتن الاستناده فی دعواه الى حسن ظن به، این اشاره است به این که مرحوم ابن زهره استناد نموده در ادعای خودش به حسن ظن به این مشایخ ثلاثه، از باب حسن ظن به اینها علم پیدا کرده از نظر اینها به قول از کنم که کل و به اتفاق الکل، و ان جزمه فی غیر محله، و این که جزم و یقین ابن زهره در محل خودش نیست، انسان بیاد از قول سه نفر نتیجه بگیره اتفاق الکل رو، این حرف درستی نیستش. فهم ممکنه اشاره به این باشه که مرحوم ابن زهره که ادعای اجماع میکنه، از کجا شما میگید ادعای اجماع مصطلح میکنه، از کجا ایشون که میگه اجماعاً شما میگید مرادش اتفاق الکل است، که بعدم به ایشون مثلا میتازید میگید که شما از حرف سه نفر به اتفاق الکل رسیدید، ممکنه مرادش ایشون از اجماع همون شهرت بین علما باشه، سه نفر از علما فرمودن علمای بزرگن مشهورین عصر خودشون هستن، خب ادعای شهرت میکنه، مرادش از اجماع یعنی اتفاق علمای معروف، نه این که مراد اتفاق الکل باشه که بگید ایشون حسن ظن داره از اتفاق سه نفر میرسه به اتفاق الکل، از ثالثو ان یستفید اتفاق الکل علی الفتوا من اتفاق. توجیه سوم این است که میفرمایند ممکنه بعضی از علما در حکم شرعی ادعای اجماع کنند، بفرماین نماز جمعه واجب است اجماع، ولی دقت کنید در خود این حکم نظر هیچ عالمی رو ندیده باشند، فتوای هیچ عالمی رو ملاحظه نکرده باشند، پس چطور میگن اجماعی مسئله؟ خوب دقت کنید، این حکم رو میان مبتنی میکنند بر یک قاعده اصولی، اون قاعده اصولی چه اصول فقه چه اصول عقاید مورد داریم، فرق نداره. این حکم رو مبتنی میکنم بر یک قاعده اصولی یا بر یک اصل عملی که اون قاعده اصولی یا اصل عملی بین علما اتفاقی است. میگن فلان قانون کلی اتفاقی است، این مورد جزء اون قانون کلی است، پس این موردم اتفاقی است. این زیاد داریم. حالا مثالاشو دقت کنید. مثلا فقیه میاد بررسی میکنه شرب توتون حلال یا حرام، میاد اصالت البراءه جاری میکنه، میگه اصل اینه که شرب توتون حلال. در خود مسئله شرب توتون فتوای هیچ کس رو ندید و اصلا شاید کسی مسئله رو مطرح نکرده باشه، ولی ایشون میاد حساب میکنه، میگه هر جا شک که در تکلیف داشتیم اصالت البراءه جاری، این مسئله اتفاقی است، این قانون اصولی اتفاقی. در شرب توتونم ما شک در تکلیف داریم، پس بنابراین اصالت البراءه جاری میکنیم، نتیجه میگیریم شرب توتون جائز اجماعا. مثال دیگه، خبر واحدی داریم مضمونش اینه اکرم العلماء، فرض کن. خب آقا حساب میکنه، میگه خبر واحد ثقه حجت است عند الکل و عام ظهور در عموم دارد این در کل، نتیجه میگیره پس بنابراین اکرام همه علما واجب است این در کل. تو خود این حکم نظر هیچ کسو ندیده، ولی صغرا و کبرا درست میکنه، دو تا مقدمه درست میکنه. میگه حجیت خبر واحد که امر اتفاقی است دلیل بر اکرام همه علما است و مانعی هم از این دلیل وجود نداره، چون مانعی وجود نداره پس بنابراین نتیجه میگیرد که اندل کل اکرام همه علما واجب است. یا مثال دیگه، عالم بررسی میکنه میگه نماز جمعه در عصر رسول الله واجب بود، ما یک اصل کلی اجماعی داریم، اصل عقلی، اصل عدم نسخ است بعد از زمان رسول الله. از این اصل اجماعی نتیجه میگیرد که پس بنابراین نماز جمعه الان هم واجب است بل اجماع. این توجیه است. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند با بررسی در کلمات علما به این نتیجه میرسیم که بسیاری از اجماعات علما که این اجماعات متعارضند یا یک فقیه در دو جا ادعای اجماع کرده بر خلاف هم، بسیاری از این اجماعات مبتنی بر همین توجیه است. بعد وارد می شوند نمونه های زیادی رو ایشون مطرح می فرماید. یک نمونه از سید مرتضی و شیخ مفید، هر دو بزرگوار فرمودند شیء نجس با مطلق مایعات ولو آب نباشه اون مایع پاک میشه، با هر مایعی پاک میشه ولو آب نباشه. با نفت مثلا شما یه لباس نجس رو بشورید پاک میشه، با بنزین نمیدونم با گازوئیل با هر مایعی ولو آب نباشه پاک میشه. این نظر آیونی. دلیلشون چیه؟ فرمودن هازا من مذهبنا. اینم دلیل میشوند، یعنی ادعای اجماع کرد. مرحوم محقق این ادعای اجماع رو توضیح میفرماید شیخ مفید که ادعای اجماع کرده به خاطر وجود یک خبر واحد است، ایشون خبر واحد رو دیده، فرموده خبر واحد حجت اندل کل، مفادش اینه که با هر مایعی لباس نجس رو میشه پاک کرد، نتیجه گرفته این حکم اجماعی است اندل کل. شیخ مفید. سید مرتضی ادعای اجماعش مبتنی بر اصل است. سید مرتضی فرموده اصل عدم وجود ازاله نجاست است به آب. اصل اینه که لازم نیست انسان شیء نجس رو با آب پاک کنه، پس با هر مایعی پاک کرد اشکال نداره. خود این اصل که یه نوع اصالت البراءه هست اتفاقیه. پس بنابراین نتیجه گرفته که این حکمم اتفاقی. حالا موارد دیگر این داره که نمیرسیم و روزهای آینده اشاره میکنیم. عبارت رو دقت کنید: حد سالسو ان یستفید اتفاق الکل علی الفتوا. توجیه سوم این است که استفاده شود اتفاق الکل بر یک فتوایی من اتفاقهم علی العمل بالاصل. اتفاق الکل رو بفهمین از این اتفاق، از اتفاق علما بر عمل کردن به اصل عند عدم دلیل. علما اتفاقا به اصول عملیه عمل میکنن وقتی دلیل خاص نباشه، او به عموم دلیل، یا علما به عموم دلیل عمل میکنن عند عدم وجدان المخصص. یک اصل کلی اتفاقی است، عام ظهور در عموم داره، ظهور عام در عموم حجت وقتی مخصص نباشه. از این اصل کلی موارد جزئی را ادعای اجماع کنن، او به خبر معتبر، یا علما اتفاق دارن بر عمل نمودن به خبر معتبر به خبر ثقه عند عدم وجدان المعارض وقتی معارضی وجود ندارد. او اتفاقهم علی مساله اصولیه، یا علما اتفاق دارن اجماع دارن بر یک مساله اصولیه، چون مساله اصولیه نقلی باشد و یا عقلی باشد. بعضی از مسائل اصولیه نقلی هستن، مثل اشتراک حکم بین عالم و جاهل، که در حقیقت خبر متواتر داریم برای که حکم مشترک بین عالم و جاهل است. بعضی از مسائل اصولی هم فقط صرفا دلیل عقلی دارن. خب در این گونه مسائل اجماع است یه مورد جزئی رو برای اینا منطبق کنن. پس اتفاقهم علی مساله اصولیه نقلیه او عقلیه که یستلزم القول بها الحکم فی المساله المفروضه، مستلزم شود قول به این اصول حکم در اون مساله فرضی رو. یعنی مرحوم سید میفرماید هر کس میگه اصالت البراءه حجت، اینجا باید همین حکم رو همین فتوا رو بده، پس اتفاق الکل است. و غیر ذالک، و غیر از این موارد از امور متفق علیهایی از اون اصول کلیهی که اتفاقی است، الکی یلزم، و اون چنون اصولی که لازم است ملازمه دارد به اعتقاد مدعی از قول به این اصول، بله الکی یلزم و به اعتقاد المدعی من القول بها، اونچنان اصلی که اونچنان اموری که لازم است به اعتقاد مدعی از قول به این امور با فرض عدم معارض، القول بالحکم المعین فی المسئله، لازمه اعتقاد به این امور قول به یک حکم مشخص است در یک مسئله مشخص. و من المعلومه، مرحوم شیخ انصاری میفرمایند واضح است، ان نسبت هذا الحکم الى العلماء، نسبت این حکم به سوی علما در مثل این موارد حدسی، خلاصه ناشی نمی شود الا من مقدمتین، مگر از دو مقدمه که اثبتهم المدعی باجتهاده، مدعی این دو تا مقدمه رو با حدس خودش ثابت میکنه. احداهما، یکی از این دو مقدمه اینه، کون ذلک الامر المتفق علی مقتضیا و دلیلا للحکم. مقدمه اول اینه که سید مرتضی میفرماید این امر متفق علی، یعنی این اصالت البراءه مثلا مقتضی و دلیل بر این حکم میشه لولا المانع. ایشون حدسش اینه که اصالت البراءه دلیل بر این حکمه اگر مانعی نباشه. یک مقدمه. مقدمه دوم و ثانیه انتفاع المانع و المعارض، هر دو مقدمه حدسی. مقدمه دوم اینه که ایشون حدس میزنه مانع و معارضی در مسئله وجود ندارد، پس حدس در حدس میزنه باز به یک اجماع میرسه. و من المعلوم ان الاستناد الى الخبر، معلوم است که استناد نمودن به خبر، دقت کنید، یعنی به نقل اجماع، استناد نمودن به خبر سید مرتضی که نقل اجماع باشه، المستند الی ذلک، اون چنون خبر و نقل اجماعی که استناد به این دو مقدمه حدسی داره غیر جائزه، این جائز نیست عند احد من العاملین به خبر الواحد. هیچ یک از کسانی که میگن خبر واحد حجته، نمیگن خبر واحد شامل میشود خبر حدس در حدس در حدس رو. این سه چهار حدس میشه درست، یه مقدمه حدسی، دو مقدمه حدسی، نتیجه حدسی، بعد نتیجه چهارم اجماع رو میگیره. هیچ کسی از کسانی که میگن خبر واحد حجته، نمیگن خبر واحد شامل همچه دلیل حدسی میشود. این مطلب سوم. ثم ان الظاهر میفرمایند بسیاری از اجماعات متعارضه، اجماعاتی که یک شخص یه روزه ادعای اجماع میکنه، مثل شیخ طوسی فردا ادعای اجماعی بر علیه اون مسئله میکنه، خلاصه اینا مبتنی بر همین توجیهه. ثم ان الظاهر این است که اجماعات متعارضه از شخص واحد که ما در فقه زیاد داریم، عرض کنم که مرحوم علامه گاهی به تعداد کتابهای خودشون فتوا دارن، در هر فتوای ادعای اجماع دارن، به تعداد کتابهاشون گاهی بعضی جاها به 12 قول میرسه نظر ایشون که در 10 قولش ادعای اجماع میکنن، اجماعات متعارضه به خاطر ابتنا بر یک اصل کلی. امروز به این نتیجه میرسن که این مسئله فقهی باید در تحت اصالت البراءه داخل باشه، چون دلیل خاص نداریم برش. بعد حکم میدن این مسئله حکمش اینه اجماعا، فردا میبینن نه با یه توجیه دیگه این مسئله جزء مسائل موارد اصالت الاشتغال میشه، باز همین حکم رو پیاده میکنن، اصالت الاشتغال اتفاقی است، این مورد جزء اصالت الاشتغاله، پس حکمش این است اجماعا. سپس ظاهر این است که اجماعات متعارضه از یک شخص او من معاصرین، یا از دو نفر که معاصر هم هستن، او متقارب العصرین، یا دو نفر که عصراشون با هم نزدیکه، و رجوع المدعی عن الفتوا، همچنین این مورد که مدعی از فتواش رجوع میکنه، التی ادعى الاجماع فیها، فتوایی که ادعای اجماع کرده امروز فردا از این فتوا رجوع میکنه، و دعوى الاجماع، یا میبینیم بعضی از علما ادعای اجماع میکنن فی مسائل، در یک مسائلی که غیر معنونت فی کلام من تقدم علی المدعی، مسئله ای است که اصلا عنوان نشده در کلام گذشتگان، اصلا در کلام گذشتگان این مسئله نبوده، طرف میاد ادعای اجماع میکنه. پس و دعوى الاجماع فی مسائل غیر معنونت فی کلام من تقدم علی المدعی، و فی مسائل، یا ادعای اجماع میکنه در مسائلی که قد اشتهر خلافها بعد المدعی، ما میبینیم بعد از مدعی مشهور علما با این حرف مخالفن، بل فی زمانه، بلکه در زمان خود مدعی هم مشهور علما با این نظر مخالفن، بل فی ما قبله، در یه مسئله ادعای اجماع کرده قبل از خودش مشهورین مخالفن، در زمان خودش مشهورین مخالفن، بعد از خودش هم مشهورین مخالفن، این چطور ادعای اجماعی است؟ مبتنی بر همین اصله. کل ذالک مبنیون علی الاستناد، تمام اینها مبنی است بر مستند بودن در نسبت قول به علما بر این وجه. اینا که ادعای اجماع میکنن وجهشون همینه، خیال میکنن این مورد داخل در یک مسئله کلی اصولی است، ادعای اجماع میکنن. ولا بأس به ذکر بعض موارد، بحثی نیست، اشکال نداره که ما ذکر کنیم بعضی از موارد را که صرح المدعی به نفسه، خود مدعی تصریح کرده که این اجماع من مبتنی بر این اصل است، او غیره، او یا غیر مدعی، کس دیگه آمده حرف او رو توجیه کرده، فی مقام توجیه کلامه، یا غیر مدعی در مقام توجیه کلام مدعی در این موارد استناد نموده به ذاله، یعنی به همین توجیه، فمن ذالکه، از این موارد، ما وجه به المحقق، چیزیست که توجیه نموده به همین مورد، به همین توجیه مرحوم محقق دعوای سید مرتضی و مفید را که ادعای اونها اینه، فرمودن ان من مذهبنا جواز ازالت نجاسه به غیر الماء من المایعات، سید مرتضی و مرحوم شیخ مفید فرمودن من مذهبنا، از ادعای اجماع هم بالاتر، حتی ضروری مذهب ماست، جواز ازاله نجاست به غیر ما از مایعات، با مایعات دیگه میشه شیء نجس رو پاک کرد. قال مرحوم محقق فرموده و اما قول السائل، اگر کسی سوال کنه کیف اضاف المفید و سید ذالک الی مذهبنا، چه جور مرحوم سید مرتضی و مفید اضاف، یعنی نسبت دادن این مسئله را به مذهب ما، یعنی ادعای اجماع کردن، ادعای ضرورت کردن، ولا نقص فی، ولی اینکه اصلا یه روایت هم نداری، بل جواب، حالا جواب که چرا سید مرتضی ادعای اجماع کرده اینه، اما علم الهدا، اما سید مرتضی که ادعای اجماع کرده، فنهو ذکر فی الخلاف، پس به درستی که ایشون در کتاب خلاف ذکر کرده است، اینجا دقت کنید در کتاب خلاف شیخ طوسی ذکر کرده این توجیه رو، و این توجیه رو نسبت داده به مرحوم علم الهدا، پس اصل توجیه مال مرحوم محقق نیست، مال شیخ طوسیه، شیخ طوسی در خلاف ذکر کرده نسبت داده این مسئله رو به سید مرتضی، پس خوب بود میفرمودن که مرحوم شیخ این مسئله رو به علم الهدا نسبت داده، فانه ذکر فی الخلاف، شیخ طوسی در خلاف ذکر کرده انه انما اضاف ذلک الی مذهبنا، همانا سید مرتضی نسبت داده این حکم رو به مذهب ما ادعای اجماع کرده، لأن من اصلنا، به خاطر این که از اصول مذهب شیعه اینه العمل بالاصل، به اصول عملیه عمل میکنن، مالم یثبت ناقل، مادامی که ناقل ثابت نشه یعنی معارض ثابت نشه چیزی نقل ندهد نظر رو از اصول عملیه. و لیس فی الشرع، اینجا هم ما دلیلی در شریعت نداریم، لیس فی الشرع ما یمنع، در شریعت دلیلی نیست که منع کند ازاله را به غیر از ما از مایعات. ما در شریعت دلیلی نداریم که ازاله نجاست رو با مایعات دیگه منع کنه. پس بنابراین اصل کلی اینه که اصل عدم وجوب ازاله نجاست است به توسط ما. این اصل سید مرتضی جاری کرده، بعدم نتیجه گرفته، فرموده است که هر کس این اصل رو جاری کنه همین نتیجه رو میگیره. پس بنابراین این حکم و این نتیجه اجماعی خواهد بود. ثم قال، بعد شیخ طوسی فرموده و اما المفید فانه ادعى في مسائل الخلاف، مرحوم شیخ مفید در مسائل خلافیشون ادعا کردن ان ذلك مروی عن الائمه، این حکم روایت شده از ائمه معصومین. پس دقت کنید شیخ مفید ادعای اجماع میکنه، به چه خاطر؟ به خاطر وجود خبر ثقه. میگه خبر ثقه معتبر عند الکل، پس بنابراین هر کسی که خبر ثقه رو معتبر میدونه باید این حکم رو معتبر بداند. انتها بله، فظهر من ذلك، ظاهر شد ان نسبت السید الحکم المذهور الى مذهبنا، مرحوم سید مرتضی که این حکم رو به مذهب شیعه نسبت داده، من جهت الاصل، به خاطر تمسک به یک اصل کلی که اصالت البراءه است میباشد. موارد بعدی سیاق ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.